آخر برنامه ما یه جلسه ای صحبتی تو مسئله مربوط به مرکز داشته باشیم. این بعد امروز در صحبت های آقای دکتر احمدی استفاده میکنیم و همینطور دانشجوها. آقای دکتر
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض می‌کنم خدمت اساتید محترم و دانشجویان گرامی. عنوان بحث من منطق و مسئله امر انضمامی هست و سعی می‌کنم با کوتاهی راجع به این عنوان بحثی رو ارائه کنم. منطق در صورتبندی کلاسیک خودش، در صورتبندی ارسطویی خودش قرار هست که درکی از حقایق اشیا و درکی از ماهیات اشیا رو در اختیار ما قرار بده، به دست بیاره. رسیدن به ماهیات، به ذوات، به حقایق اشیا در منطق کلاسیک از طریق تکیه بر ماهیاتی است که برای ذهن آدمی آشناتر هستند، بدیهی هستند، روشن هستند. یعنی با تکیه بر برخی از مفاهیم که معلوم محسوب میشن قرار هست که به مفاهیم دیگر که مجهول هستن دسترسی پیدا کنیم. خب مسلماً بحثی فنی در این مورد وجود داره که چگونه این امر اتفاق میفته و ما به کمک چه قواعدی میتونیم از مفاهیم معلوم به سمت مفاهیم مجهول حرکت بکنیم، حد وسط ها رو چجوری تعیین بکنیم، قیاس ها رو چجوری تنظیم بکنیم، شکل های درست قیاس کدومن، ضرب های درست قیاس کدومن. به اصطلاح اینا بحث های فنی است که لزومی نداره در اینجا بهش بپردازیم و در کتاب های مفصل منطق راجع به اون بحث شده، ولی لب کلام همینه که قراری که ما با مفاهیم مجهول و در واقع با ماهیاتی که اونها رو نمیشناسیم، حقایقی از اشیا که با اونها آشناییت نداریم، از طریق تکیه بر مفاهیم معلوم با آشنا و بدیهی نزد ذهن ما آشنا بشیم و اونها رو دریابیم، درک بکنیم. در این خلاصه آن چیزی است که تحت عنوان نظریه منطقی کلاسیک میتونیم از اون نام ببریم. از طرف دیگر نظریه منطقی و به طور مشخص منطق ارسطو کارکرد بسیار مهمی داره و اون این هست که به تبیین جهان پیرامون ما هم میپردازه و در واقع از طریق خدمتی که به متافیزیک سنتی میکنه، به متافیزیک ارسطویی میکنه، ما رو در تبیین حوادث پیرامون ما کمک میکنه ما درک بکنیم که اشیاء مشخصی که در پیرامون ما هستن، همین محسوساتی که با اونها درگیر هستیم و سرنوشت ما رو رقم میزنن، اینها از چه ماهیتی برخوردارن و در واقع متافیزیکی که در اون متافیزیک اراده مطلق در کار جهان ما هست، یعنی در عالم محسوسات وارد هست و بازیگر هست، این اراده رو و چگونگی حضور این اراده رو در جهان محسوس به ما نشون میده، تبیین میکنه، توجیه میکنه در واقع جهان محسوس رو، جهانی که با اون زندگی میکنیم و سرنوشت ما در گروه حوادثی است که در اونجا اتفاق میفته، جهان انزمامی در واقع، اشیاء انزمامی. اینجاست که نوعی پارادوکس، نوعی پرابلم شکل میگیره که چگونه میتواند منطقی که مفهومی هست و با تکیه بر برخی از مفاهیم و در واقع ماهیات و ذوات به روشنگری ماهیات و ذوات دیگر میپردازد، به روشنگری مفاهیم دیگر میپردازد، این منطق، این روش فکری چگونه میتونه در تبیین حوادث و اشیاء انزمامی موفق باشه و درگیر بشه؟ اگر تمام سرمایه منطق مفاهیم باشن و ورود و خروج منطق مفاهیم باشن، ماهیات باشن، به دیگر سخن یا حداقل در چارچوب منطق ارسطویی ماهیات باشن، اگر همه سرمایه منطق مفاهیم و ماهیات باشن و با تکیه بر برخی از مفاهیم و ماهیات به روشنگری برخی دیگر از ماهیات و مفاهیم می‌پردازیم، چگونه میتونیم تصویری روشن و واضح از جهان انزمامی، مشخص، اشیاء مشخص، اشیاء محسوس، اشیایی که به قول قدما واجد بعد این زمانی و این مکانی هستند بشیم؟ چگونه این امر اتفاق میفته؟ یعنی گذر از یک سرمایه مفهومی به یک وعاء محسوس و مشخص چگونه اتفاق میفته؟ این یک پرابلمی بود، این یک پارادوکسی بود، یک دوگانه‌ای بود که ذهن متفکران رو در دوره‌های مختلف در قرن‌های متمادی مشغول خودش کرده و اونها سعی کردن که براش راه حلی پیدا بکنن. تهاشی منطق ارسطویی از ورود نیافتن به عالم انزمامی یک تهاشی مشخصی است، یعنی نیازی به اثبات نداره. اینکه اون منطق و نیز اون جهان بینی که توسط این منطق در واقع تثبیت میشه، این نمیخواد که وارد عالم انزمامی بشه و عالم انزمامی رو در تعریف دم دستی ما، همین اشیاء محسوس رو و ادراک ما از این اشیاء محسوس رو نمیذاره که به سطح مفاهیم و ماهیات برسه و در اون سیستم بازی بکنه. این یک تهاشی و یک عدم ورود کاملا مشخصی است. گزارهای شخصیه در منطق قدیم بازیگر نیستن، نمیتونن وارد سیستم بشن. همواره گفتن استنتاجی مثل سقراط، انسان از سقراط به عنوان یک امر انزمامی، یک شخص خاص که ما میشناسیم او رو، سقراط انسان است، هر انسانی فانیست پس سقراط فانیست، یک مغالط است. در اینجا حد وسط به درستی تعریف نشده و بسیاری کسان از این مغالطه حرف زدن. این اگر در کتب منطق اومده فقط من باب تقریب به ذهن این که ضرب باربارا رو بشناسن گفته شده، این یک استنتاج منطقی و معتبر نیست. به هیچ ضرب و زوری نمیشه، به هیچ نیروی نمیشه، نیروی عقلی نمیشه، ما از آن اطلاعاتی که راجع به یک شخص داریم به وجهی ماهوی در مورد اون شخص دسترسی پیدا بکنیم. شخصیه بازیگر نیست، جزئیه کاسب و مکتسب نیست، اینها جزء قواعدی است که در منطق قدیم به صراحت گفتن. ما نمیتونیم خارجیه ها رو وارد سیستم منطقی بکنیم، سیستم همواره باید از حقیقیه ها به تعبیری که قدما میگفتن باید تدارک دیده شده باشه و تعبیه شده باشه، باید پر شده باشه. در واقع هرگاه که به تجربه روی میاریم، به تعبیر بوعلی، هرگاه که به تجربه روی میاریم، این امکان وجود داره که ما عکس ما بالعرض مکان ما به ذات بکنیم. همواره این خطر برای ما وجود داره و هیچ وقت نمیتونیم از این آسیب خودمون رو رها بکنیم که ما عکس ما بالعرض مکان ما به ذات نگرسیم. یعنی چیزی رو که مسئول واقعی نیست در رخ دادن امور رو همواره میتونیم به عنوان، همواره ممکنه که به عنوان مسئول واقعی معرفی بکنیم، عامل واقعی معرفی بکنیم. بنابراین تهاشی منطق قدیم از ورود به بحث تجربه، از ورود به عالم ادراکات حسی، یک تهاشی کاملا مشخصی است در واقع. نباید به برخی از مثالهایی که در کتب منطقی منطق قدیم ذکر شده و در اونها از امور انضمامی استفاده شده تمسک جست. چون که در جای دیگه نوشتم ما باید وفق مبانی منطق قدیم این مسئله رو صورت بندی بکنیم و ورود این مسئله رو جدی بگیریم. بنابراین این یک بحث کاملا روشنی است. از سوی دیگر متافیزیکی که این منطق از اون پشتیبانی میکنه متافیزیکی است که به عالم محسوس میپردازه، به عالم انضمامی میپردازه و قصد تبیین و توضیح و توجیه حوادثی که در دور بر ما هست رو داره. بنابراین مسئله کاملا مسئله جدی هست، به براحتی نمیشه برای اون راه خروجی تصور کرد و اون رو به عنوان مسئلهی که نباید طرح بشه و اندر تحلیل قابل طرح نیست، نباید اینجوری با مسئله برخورد کرد. و اگر این بود اون همه تلاش متفکران بزرگ برای حل این مسئله جایی نداشت. در واقع در قرون جدید یعنی بعد از دکارت این بحث شدت و حدت بیشتری پیدا کرد، یعنی اینکه متافیزیک و منطق متافیزیکی که اون رو ساپورت میکنه، حمایت میکنه، این چگونه میتونه در جهان بازیگر بشه، این شدت و حدت بیشتری پیدا کرد و غالب متفکران مدرن، فیلسوفان مدرن به این بحث پرداختند و چون عاجز بودن از حل این مسئله راه رو برای طرد این منطق باز کردن، راه رو برای طرد اون متافیزیک باز کردن و نهضت خروج از متافیزیک و منطق متافیزیکی یعنی منطق ارسطویی یک نهضت کاملا مشخص و انگشت نما در دوران جدید هست. تلاشی که دکارت کرد تا نشون بده که هر آنچه که ما با عقل و شهود عقلی در مورد یک چیز میابیم در وجود خارجی اون هم برقراره، این تلاش یک تلاش بود و اون به اصطلاح مخالفتی که با امثال هابز میکرد در این که به سراغ منطق وجودی لزومی نداره ما بریم، ما هر آنچه که با عقل و شهود عقلی و منطق خودمون میتونیم در مورد احکام یک شی پیدا بکنیم وجود هم از همون پر شده. اگر عقل حکم بکنه و شهود عقلی و منطق تجدید و ترکیب من دکارت حکم بکنه که ماده فقط ممتد هست و ممتد حدی و این ماده ممتد حدی نداره، پس ماده ممتد در واقع هم حدی نداره. اگر عقل و منطق تجدید و ترکیب من حکم بکنه و شهود عقلی من حکم بکنه که ماده در واقع نمیتونه از عوارضی مثل وزن و رنگ برخوردار باشه، حتما ماده خارجی هم وزن و رنگ نداره. در واقع اگر عقل بگه که در ذات ماده حرکت نیست، حتما در عالم واقع حرکت رو به نحو عارضی از کسی گرفته. اگر عقل بگه که در ماده جان وجود نداره، حتما ماده ها و محسوسات جان ندارن. در واقع به این توهمی است که ما دچاریم و اونها رو جاندار میپنداریم. این تلاشی بود که دکارت میکرد و گفتار در روش او و قواعدی که تحت عنوان روش میگفت میخواست از همین دوگانگی، در واقع از پس همین دوگانگی بر بیاد، به نوعی وحدت درش برقرار بکنه که در لایبنیتس، در اسپینوزا و کارتزیان ها ادامه پیدا کرد. اما کانت زیر بار این پروژه نرفت و برخی مفسران کانت معتقدند که حادثه لیسبون بود، زلزله لیسبون بود که کانت رو نخستین بار تکان داد و به او فهمان که این منطق و این متافیزیک دکارتی که او هم به نحوی شاگردی میکرد در این مدرسه از طریق کریستیان وولف، این در واقع نمیتونه توضیح دهنده امور باشه. وقتی زلزله بروز میکنه ما نمیتونیم این منطق رو به کمک بگیریم و توضیح بدیم که چرا این حادثه باید ناشی از یک اراده خردمند و در یک جهانی که بر وفق نظام احسن استواره چطور باید یه همچین حادثه‌ای رو هم ببینیم. برخی مفسران جدید کانت میگن که به این دلیل او روی برگرداند از متافیزیک، به منظور متافیزیک دکارتی هست، یعنی متافیزیکی که وفق این منطق کار میکنه هست در واقع، و این که به طور کلی متافیزیک رو مشحون از احکام تحلیلی میدونه و به قول امروزی ها توتولوژیک میدونه به این دلیل هست. از نظر کانت کل اون منطق چیزی که عرضه میکنه در خودش احکام تحلیلی است، احکام توتولوژیکه. یعنی ما چیزهایی رو از ذات یک موضوع بیرون میاریم و میگیم خلاف عقله که انکار بکنیم، بگیم این از اون بیرون نمیاد. در واقع انکار بکنیم رابطه اندراجی میان موضوع محمول رو. پروژه کانت بر این اساس استوار هست که ما باید به سمت متافیزیکی و به سمت منطقی بریم که در این حال که از کلیت ضرورت برخورداره بتونه حوادثی مثل زلزله لیسبون رو توضیح بده، بتونه خسوف و کسوف رو توضیح بده، بتونه رنج‌ها رو توضیح بده. به این میشه احکام تعریفی ماده قدم که از نظر کانت در جوف منطق قدیم وجود نداره، در جوف منطق کلاسیک وجود نداره. نمیگم کانت در این باب خصوصا در بعد منطقی از خودآگاهی لازم برخوردار هست، به خاطر اینکه درس گفتارهای منطق کانت چندان به این مبحث نمیپردازه، ولی آنچه که تحت عنوان منطق استعلایی گفته و آنچه که تحت عنوان طرد متافیزیک گفته، البته در راستای همین توضیحی است که مفسران جدید او از کانت ارائه میدن. درست این مطلب. به این ترتیب آخرین میخ رو بر تابوت متافیزیک و منطق متافیزیکی کانت هست که میکوبه و در واقع راه رو میبنده برای هر گونه احیای مجدد منطق و متافیزیک مؤسس بر اون. به یک روایت از فلسفه هگل، تلاشی که هگل میکنه تا از دل زمان به ضرورت برسه، یعنی منطقی رو پس از نگارش پدیدارشناسی صورت بندی بکنه، تلاش ناکامی است. در فلسفه مارکس هم همینطور، واقعا نمیشه بر اساس داده های محسوس، ولو اینکه در یک تفرق و تفریق زمانی پخش شده باشن این داده های محسوس و به اصطلاح تاریخ رو شکل بدن، این تاریخ و این تفریق و تقدم و تأخر در ادراکات حسی نمیتونه واقعا یک متافیزیک ضروری رو بر ما عطا بکنه، به ما بده اون رو. به این تلاش و این یک خانش خاصی است از فلسفه هگل که در اون این تلاش ناکام رو ما میتونیم ببینیم. و بنابراین این که هگل در اواخر عمرش یا در انتهای دایره المعارف و آثار دیگرش پروژه گذار به علوم اجتماعی رو مطرح میکنه، الان طبق این ورسیون برای ما کاملا روشن میشه که چرا اون میگه ما باید به سمت علوم اجتماعی بریم و از متافیزیک نمیتونیم در واقع درکی از تاریخ و از سرنوشت بشر به رهایی او به دست بیاریم. کاملا بفر این نوع تفسیر برای ما روشنه. علوم اجتماعی علوم انضمامی هن، علوم تجربی هن، علومی هستن که با ادراکات حسی کار میکنن و ما اگر بخوایم بشر رو بشناسیم، سعادت او رو بشناسیم، رنج او رو بشناسیم، راه حل او رو بشناسیم، باید به این علوم روی بیاریم. برخی از هگلیان به همین دلیل امروزه این گسست از متافیزیک و ورود به علوم اجتماعی رو بسیار جدی میگیرن و نوعی تعقیب راه و مسیر هگل قلمداد میکنن. در کنار این پسروی ها میتونیم از پسروی که در علوم تجربی ایجاد شده حرف بزنیم. در علوم تجربی هم گویی که یک سند نانوشته وجود داره که متافیزیک نابسنده است، متافیزیک به درد نمیخوره، منطق عقلی کفایت نمیکنه. با خداحافظی و وداع از منطق عقلی و متافیزیکی ما باید به سمت درک تجربی اشیا حرکت بکنیم و ادراکات حسی رو باید جدی بگیریم. خود این معنی از علوم تجربی هم که وفق نوعی پوزیتیویسم و امپیریسیسم البته دامن زده میشه، این خودآگاهی هم البته به تدریج ایجاد شده. نگاهی که کانت به نظریه نیوتن داشت اصلا چنین چیزی نبود. او در نظریه نیوتن کاملا ضرورت و کلیت میدید، ولی بعدا روشن شد که اساسا نمیشه در چارچوب منطق تجربی و استقرایی از ضرورت و کلیت در واقع حرف زد. بلوست این نوعی اشباع کاذب به برخی از آحاد انسانی داد که گویی اون عنصر گم شده و مفقود، اون اپیستیمه، اون معرفت لازم و ضروری برای رهایی رو میشود بگیم که پیدا شده، میتونیم بگیم که پیدا شده و اون همین علوم تجربی است، خواه در بعد علوم طبیعی تجربی، خواه در بعد علوم انسانی. مفقود ما همین بوده، گم شده ما همین بوده. در واقع اینم یک نوع در واقع پسروی هست و عقب نشینی هست از متافیزیک و منطق عقلی. باز میتونیم از این بعد پروژه هم حرف بزنیم که آن چیزی که ما تحت عنوان منطق فرگه از اون حرف میزنیم، این منطق هم بدون شک گسست پارادایمی است از منطق ارسطویی و عناصری که در این منطق وجود داره وفای به موجهات نمی کنن، وفای به عناصر مهم منطق ارسطویی مثل ضرورت و کلیت نمی کنن. اون تهاشیی که کوین داره از این که ما بریم به سمت منطق موجهات در چارچوب این منطق فرگه‌ای، یعنی منطقی که بر اساس اسم خاص کار میکنه و بر اساس شیء مستقل منحاز و مشخص کار میکنه، این تهاشی معنیداریست. در واقع نباید به سمت منطق مرتبه دوم بریم و نباید به سمت منطق ضروری و موجهات حرکت بکنیم. بنابراین در این منطق هم نمیتوان تداومی برای منطق عقلی ارسطویی پیدا کرد. یه منطقی است که مشخصات و ویژگی‌های خودش داره و از نظر برخی از فیلسوفان منطق منطقی است اکستنشنال و با منطق اینتنشنال ارسطویی واقعا تفاوت گفتمانی و پارادایمی داره. در کنار همین عقب نشینی‌ها، فلسفه‌های یا متفکرانی که تحت عنوان فلسفه‌های اگزیستانس و به غلط رایج شده فلسفه اگزیستانسیالیست مطرح هستند، در اونها هم ورود به بحث انسان مشخص، انسان جزئی، انسان انضمامی در واقع زیل همین پروژه است که باید از متافیزیک خارج شد. در واقع از اون منطق باید خارج شد. اینکه چقدر واقعا در فلسفه های اگزیستانسیال ما به سمت انسان انضمامی و امر انضمامی حرکت کردیم، این بحث مهمی است و بحث مفصلی است که نمیتونم در اینجا به اون بپردازم. شارحان، مفسران، مخالفان و موافقان فراوانی داره. برخی حتی معتقدند که هایدگر هم نتونسته با اون همه تاکید بر دازاین، بر انسانی که آنجا هست، یعنی انسان مشخص، نتونسته واقعا به امر انضمامی پایبند باشه، به خاطر اینکه در دازاین او اون سوبژکتیویتی که در واقع یک امری است که علوم اجتماعی از اون حرف میزنن محقق نشده. سوژه ای است که بدون سوبژکتیویته است، سوژه ای است که میتونه پرسش از وجود بکنه و این سوژه امری است کلی و امر انضمامی نیست. موافقان و مخالفان خاص خودش رو داره. در واقع شکل‌گیری نظریه انتقادی نزد کسانی مثل مارکوزه، آدورنو، بنیامین، هابرماس و دیگران اساسا شکل‌گیری این مکتب به خاطر خستگی و ملالی است که از ناتوانی فلسفه های دیگر در دامن زدن به امر انضمامی به وجود اومده. یا یک قرائت این هست. در این بحث کوتاهی که عرض کردم، در این بحث مجملی که عرض کردم، خواستم یک مسئله و یک معذری رو در تاریخ منطق ازش حرف بزنم و اون این هست که چرا منطق مفهومی، منطق ارسطویی، منطق عقلی با یک مسئله مواجه هست، با یک بحرانی مواجه هست به نام توجیه امر انضمامی در واقع، و تلاش های مختلفی که شده برای اینکه از پس این مسئله بر بیان، خواه بگیم که ترک بکنیم این منطق رو به این متافیزیکی که مؤسس بر اون هست و به سمت منطقهای دیگر حرکت بکنیم و متافیزیکهای دیگر، خواهیم که در چارچوب اون بتونیم از پس این بحث بر بیاریم. ببینید تلاش هایی که در فلسفه ما هم صورت گرفته تلاش های مهمی هست. این که ما بگیم که ماهیات در واقع دایر مدار هستی نیستند یا لزومن نیستند و در معرفت تکیه بیش از حد بر ماهیت کار غلطی است، اون چیزی که ابزارهای قدیم تفکر هست، معقول ثانیه منطقی و فلسفی است، بحث مهمی است که فلسفه ما به اون رسیده واقعا. یعنی فیلسوفان ما متوجه شدن که اون عناصری که به لاغری و رنجوری در فلسفه ارسطو وجود داشتن و 4-5 تا عنصر و مفهوم بودن که ارسطو اونها رو جز مفاهیم ماهوی نمی آورد و بذل عنایت چندانی به اون نمی کرد، در فلسفه ما داستان گسترده‌ای پیدا می کنند و تحت یک عنوان فرعی به نام معقول ثانیه منطقی و فلسفی و خصوصا فلسفی از اون حرف می زنند. اما در فلسفه ما هم این مسئله سر جای خودش هست که چگونه میتوان از معقول ثانی فلسفی و منطقی به سمت اشیاء مشخص حرکت کرد. یعنی چه منطقی در اینجا ما داریم؟ یا برعکس از سمت اشیاء مشخص و انضمامی چگونه میتوان به سمت عناصر معقول ثانی فلسفی حرکت کرد؟ این منطقش چیه در واقع؟ آیا همون منطق همانی است که ما در چارچوب ارسطو میخونیم یا نه از یک منطق دیگری باید حرف بزنیم در اینجا؟ خب تلاشید که پروندهش باز فلسفه ملا صدرا با همه عظمتش در پیدا کردن و تدارک دیدن بعدی منطقی هنوز به کامیابی چندانی نرسیده و امروزه در پاری از نوشته ها آدم برخورد میکنه با این سوال و تلاشی که برخی از محققان دارن میکنن که منطقی برای این فلسفه اصالت وجودی اساسا تدارک ببینن. من در ادامه بحث میخوام به کوتاهی از یک الهامی که در حل این مسئله از کانت و هگل گرفتم حرف بزنم و بگم که چگونه میتوان با چنین الهاماتی به سمت حل این مسئله نزدیک شد. شاید شرح کامل اون رو فرصت نکنم که بهش بپردازم، ولی چند جمله میتونم راجع به این الهام ازش حرف بزنم. در چارچوب فلسفه کانت و هگل در واقع ما با یک منطق دیگری برخورد میکنیم به نام منطق نقدی به اصطلاح و استنتاج استعلایی که عنصر بسیار مهمی است، مفهوم بسیار مهمی است، دستاورد بسیار مهمی است که در این فلسفه ها وجود داره و شاید بشه با تمسک به اون مفهوم تقریبی به این بحث پیدا کرد و راه حلی براش جستجو کرد. منطق نقدی یا استنتاج استعلایی از حضور شما در چارچوب فلسفه کانت در واقع استنتاجی است که شرایط و لوازم ادراک حسی رو برای ما بیان میکنه. در واقع به ما گفته میشه که ادراک حسی مشروط به شرایطی فهمیده میشه اساسا. دقت میکنید این بحث در فلسفه کلاسیک و در منطق کلاسیک وجود نداره. در منطق کلاسیک ما همواره از یک جزئی به سمت کلی حرکت میکنیم یا از کلی به سمت جزئی حرکت میکنیم. به دیگر سخن فرایند مفهوم مصداقه. حتی در سطح کلیات اگر بخواد باشه حرکت ذهن ما از کلی به جزئی یا از جزئی به کلی است. ما از یک امر انضمامی به سمت شرایط فهم اون حرکت نمی کنیم. در واقع این الهامی است که با فلسفه کانت و معرفت شناسی کانت وارد فلسفه جدید میشه. خب این چه جور استنتاجی است؟ این استنتاج از نوع همانی نیست، یعنی نوعی اکستندد، نوعی بست در یک مفهوم اتفاق نمیفته. دقت میکنید اینجا هم استنتاجه. ما نظر میکنیم به ادراکات سی و شرایط فهم اون رو میخواییم به دست بیاریم. نگاه بکنید به نقد اول، به اینکه چجوری این مقولات فاهمه یا صور حساسیت رو در واقع تنظیم میکنه، به تدارک میبینه. اونهایی که میگن در اینجا کانت منطق نداره درست میگن، منظورش منطق ارسطویی نداره. حرف درستی است، یعنی قیاس ارسطویی در اینجا شکل نمیگیره. شما هر چقدر هم بخونید این فصل رو نمیتونید متوجه اون بشید. یا اون بحث شماتیزم رو در فلسفه کانت، اونم اگر گفته میشود که این بحث جونداری نیست در نقد اول و به همین جهت در ویرایش دوم نقد اول تصحیحی در اون به عمل میاد، این نقدی که به کانت میشه نقد درست و نقد واردی است. ولی آنچه که ابزار و سرمایه این نقد هست منطق ارسطویی است. یعنی وفق منطق همانی ما نمیتونیم عبور بکنیم از مقولات که کلی هست به ادراکات حسی که خاص و شخصی هستند. در واقع شماتیزه کردن منطق نداره، یعنی منطق همانی نداره. در واقع دقت میکنید شماتیزه کردن یعنی زمانی کردن، کانت البته توضیح نمیده که چجوری ما مقولات فاهما رو شماتیزه میکنیم، یعنی اونها رو زماندار میکنیم. دقت میکنید، جوهر آن ادراکی باشد که در زمان تداوم پیدا میکند، عرض آن ادراکی باشد که در زمان تداوم پیدا نمیکند، علت آن ادراک هستی است که اول بیاید، معلول آن ادراک هستی است که ثانی بیاید. باشه، این تعریف ها و تلقی های شماتیستی که ما داریم میکنیم در چارچوب فلسفه کانت و نقد اول منطقی نداره، یعنی گذر از اون مقولات کلی و ضروری به این بعد شماتیک اون منطقی نداریم، یعنی منطق همانی نداریم. کاملا درسته. کسانی که بخوان در چارچوب فلسفه کانت دنبال این منطق بگردن دست خالی برمیگردن. من خودم کاملا به این مطلب واقفم. گذار از نقد اول به نقد دوم همینطوره، گذار از نقد دوم به نقد سوم همینطوره. در واقع منطقهای همانی پشتیبان کانت در این بحثا نیستند در واقع. اما در فلسفه کانت یک منطقی در واقع سر و کلش داره پیدا میشه و به نظر من در هگل این بهتر و خودآگاه‌تر ورز داده میشه تحت عنوان منطق نقدی. یعنی چی؟ یعنی ما ببینیم که شرط امکان ادراک حسی چیست. پس ما از چارچوب ادراک حسی خارج نمیشیم در واقع، اما بسنده به عرض طول خود اون ادراک حسی هم نمی کنیم. قوای ما، قوه فاهمه در کانت و قوه فاهمه و عقل نزد هگل این نتیجه رو میتونن به ما بدن که ما با نظر به ادراک سی به شرایط و لوازمی که مقوم اون هستن، یعنی شرط امکان اون هستن، پی ببریم. هگل روشنتر بحث میکنه و معتقده که عقل در واقع نوعی فاهمه است، یا فاهمه است اگر نسبت به کل سلسله علت و معلول به کار گرفته بشه. بنابراین این که هگل میگه که گذار از امر مفهوم و مجرد به سمت امر مشخص گذار مشقتبار و جانکاهی است، حرف درستی است. جانکاه بودن این گذار نزد هگل بنابرای توضیح من یعنی همین، یعنی منطق همانی و ارسطویی در اینجا کمک کار ما نخواهد بود. ما باید از منطق استعلایی در اینجا استفاده بکنیم، یعنی پدیدارشناسانه به قول هگل ببینیم که شرط امکان این ادراک استی چیست. اگر با این اپروچ وارد بحث بشیم مطابق با توضیحات هگل، در اون صورت ما میتونیم از نامشروط در امر مشروط خبر بگیریم، از ضروری در امر ممکن خبر بگیریم. خب این خبر گرفتن طبق منطق همانی امکان نداره، ولی طبق منطق پدیدارشناسانه، یعنی منطق نقدی، منطق دیالکتیکی و اسمای دیگری که روی این گذاشتن، شاید بشه این گذار رو انجام داد. ما میتونیم با این منطق، یعنی منطقی که دنبال شرط امکان هست، در امر ممکن دنبال نامشروط بگردیم. سلسله علت و معلول رو در ادراکات حسی ببینیم و بعد کل این سلسله رو یک جا تابع یک علت قرارداد بکنیم و بگیم اگر این معلول یک علت نباشه مفهوم نیست. یعنی اینها همه شرط هایی هستن که بدون نامشروط توهی هستن، عقل نمیتونه اون رو هضم بکنه. در واقع با این همه، یعنی با الهامی که ما میتونیم از منطق نقدی و استنتاج استعلایی کانت و هگل در این بحث بگیریم و این رو ورز بدیم، همچنان به نظر من مطلب کاستی داره و اون این هست که ما هنوز دنبال منطق فهم هستیم. منطق اثبات، یعنی منطقی که امر انزمامی برای او معید باشه و ناقض باشه، منطق دیگری است. ما در منطق جدید و در دستاوردهای پس از هیلبرت، گودل و تارسکی متوجه دوگانگی بین منطق فهم و منطق اثبات شدیم. همچنان لنگی و کاستی در این بحث وجود داره که گمان میکنم پس از آشنایی بیشتر با دستاوردهای منطق و فلسفه منطق و منطق شناسی از 1930 به بعد شاید بتوان خروجی از این بنبست پیدا کرد. سعی کردم سطوری مختصر بیان بکنم از این معضل و اینکه چرا منطق عقلی و ارسطویی در روزگار ما با بیمهری‌های مواجه است. و السلام علیکم و رحمت الله. استفاده میکنم از راهنمایی ها، توضیحات اساتی و دوستان دانشجو.
کار گروه فلسفه مکتب و برای کل گروه خودم و همینطور از آقای دکتر احمدی هم تشکر میکنم به معمول و اونطور که ازشون همیشه توقع داریم خیلی مطالب رو مرتب منظم و سنجیده بیان کردن و من استفاده کردم. ولی چند تا مطلب به نظرم میاد از باب تذکر عرض بکنم برای که یه توجهی ایجاد بشه به جهات دیگری از این بحث. البته بحث بسیار مهمی است که در همچون که گفتن در تاریخ فلسفه مطرح شده و شکل گرفته و فلسفه همواره به نحوی سعی کرده که این تعارضی که برخوردن حل بکنه و بتونه امر انسانی و جهان محسوس رو به نحوی درک بکنه که حق اون هم بیان بشه، ادا بشه، چنان که ارسطو یک همچین تمایلی نسبت به افلاطون نشون از خودش. اما خب این مسئله حقیقتاً به گونه های مختلف که به خوبی شرح دادن خودش رو ظاهر کرده و یک جایی به این سمت را میخوام عرض بکنم که خب نسبت به فلسفه ارسطو اگر بسنجیم دکارت خیلی خیلی بیشتر فاصله میگیره از امر انزمان و اتفاقا تجربی مذهبان آنتیست ها خیلی خودشون رو آن به ارسطو نزدیک بکنن و به امر تجربه اهمیت داره. اما این مسئله در دوره جدید میخوام عرض بکنم که همچون که گفتن شدید شده برای اینکه موزه دکارت شدیدتر هست به نسبت موزه منطقه ارسطویی در این بار، چون ارسطو در این حال میخواد این مقولاتش مقولات وجود شناختی باشه و ارتباطی بین منطق و ماورالطبیعه برقرار بکنه که به این ترتیب این جهان رو هم بشناسه و تأکیدی که در متافیزیک خودش داره. اما در دکارت این سبقه عقلی و مفهومی بیشتر میشه و خب کانت هم اول اولفیست و دوری فکر میکنه، اما البته اینکه گفتن نمزهلره لیسپون شازه لیسپون خیلی ها برای خیلی ها اتفاق افتاد ولی هیچ کس پیش کدومشون کانت نشدن، یا یعنی در زمان که اتفاق افتاد جلب توجه کردن قرن 18. ولی این بود که مثلا کانت رو از وضعیت مثلا عرفی دکارتی ببره به سمت فلسفه استعلایی خودش طبیعتا میتونه حاصل یک همچین چیزی باشه. اون خودش در حال تأمل بود نسبت به این معنا و یک چیز امر خارجی صرف نمیتونه اون رو، یا فقط از باب این که بگم که این است که اما این نکته خیلی مهمه که به نظر من آنجایی تو در مورد علوم تجربی، یعنی در مورد علوم جدید اون رو با صفت تجربی عنوان میدن و گمان، یعنی بر این گمانم که به امور انضمامی بیشتر متوجه هست. یک مطلب که اینگونه نیست حقیقتا، یعنی اونطور که ناقل ما از حدیگه رو میفهمیم و توضیح داده اتفاقا اون مبتنیه و امر ریاضی است. اینکه ریاضیات در علوم انسانی و علوم طبیعت جدید انقدر اهمیت داره برای اینکه ذهن نسبت به در واقع امر انضمامی خارجی محسوس و ملموس تقدم داره و قوتی داره. اون چیزی که حتی در کانت هم اشاره کردن هست، در هگل هم هست. حالا خیلی ها سعی میکنند که هگل رو به گونه تبیین بکنند که بگن که به امر انضمامی، خب البته همینطور هم هست به چه همتش هست، اما به هر حال در هگل ما با تقدم مفهوم سر کار داریم. اشاره کردن به فلسفه های اکتساس، فلسفه های اکتساس یک جور واکنش در مقابل هگل هست از باب اهمیت دادن به فردیت انسان به عنوان یک امر انضمامی و این خیلی مطلب مهمی است. یعنی به اعتقاد اینها بر این هستش که هگل به خوبی از اینها نتونسته برمیان و به هر حال یک وحشی سبقه عقلی قبلی و مفهومی قبلی در هگل وجود داره که در ایدئالیسم هگل کاملا این نهایان هست. حتی مارکس هم در افق ایدئالیسم داره فکر میکنه، یعنی دیالکتیک بالاخره ماتریالیسم تاریخش هم به نوعی ایدئالیستی است و این همواره میخوام بگم که به انهای مختلف با این که خواستن فیلسوفان این رو به نوعی ازش به یک وضع بهتری برسن، همواره آخرش تمایل به مفهوم و فلسفه، یعنی ببخشید مفهوم و عقل در متافیزیک ام از ارسطویی تا برسه به دیگه و حتی پوسه غلبه داره. اون خصلت و صفت متافیزیک یا فلسفه است، فلسفه به معنی متافیزیک است و اتفاقا علوم انسانی درسته که میخوان ماهیات رو بحث نکنن ولی در اصول خودشون در نهایت متکی بر پیشفرض‌های فلسفی هستن. این اون چیزیست که تامس کون ازش تعبیر کنه به یه علم انقلابی که میگه فلسفه است، علم هنجاری بر مبنای اون فرادایی فکر میکنه، نه اینکه مطابق اون چیزی که معمولا میگن مثلا استقراب و اینا شروع میکنیم، اینها مثلا در میتودولوژی مثلا یا مثلا ابطال پذیری یا اثبات پذیری، همیشه یک پیشفرض هایی وجود دارن. این پیشفرض ها فقط وقتی که این مهنجانی دوچار بحران میشه پاشون به وسط کشیده میشه. این حوزه حوزه فلسفه است. آخرین نکته که به نظر من بیاد که عرض بکنم این هستش که ماهیات معانی متعددی دارن، فقط ماهیات به معنی ارسطویی کلمه نیست و اتفاقا مثلا در نزد ابن عربی به خصوص ماهیات و سنت ما ماهیات در اعیان ثابته اتفاقا با امر جزئی تاریخی هم مربوط میشن و این چیزیست که ما کمتر به بیشتر وجه کردیم و ازش غفلت کردیم. اعیان ثابته صور کلی مشاعی نیستن منتصم در علم حق و به این امر انضمامی هم که در این زمان تحقق پیدا میکنه البته به نحو اجمالی توجه دارن. این هم فقط از باب این که اون چیزی که ما در فلسفه باهاش ارتباط داریم البته ماهیات با صفت کلی ما میشناسیم. مفهوم، اما اونجا اجمال تفصیله و از اون حیث اتفاقا نزدیک میشه به چه نظری که هایدگر بیان میکنه. اون جایی که شما این مفاهیم رو کنار میگذارید و در واقع به صرفت به امر انضمامی بخواهید توجه بکنید و اینها، ممکنه که در واقع اون شکلی که در نومینالیزم هست، چون که گیلسپی اشاره کرده و گفته بحث کرد که کتاب نمیشه در این زمینه، ممکنه که به یک نیهیلیزم رو بیانجام میبنه که اصلا هیچ ضبط و ربطی نداره و به نحوی اراده رو پیش بکشه، تلقی اراده رو بر علم پیش بکشه و این در واقع نیهیلیزم نیست که در باطن فکر جدید بعد از پیدا شدن نومینالیزم در قرون وسطای متأخر وجود داره به نحوهای مختلف. حتی در دکارت هم، با اینکه گفتیم دکارت وجودیه و دکارتی ها هم این خودش رو نشون میده، این بحران در خود ریشه داره در خود ارسطو، ولی در ارسطو و مشاهیم به این شکل اصلا نبوده، برای اینکه اونها به نحوی اثری به همون مقولات عشق اینها سعی میکنن که امر تجربه رو با امر عقلی به نحوی دیگری جمع بکنن. اتفاقا در دوره جدید هست که میخوام بگم که مفهوم و عقل بیشتر فاصله میگیره و اگر در جایی فاصله نمیگیره نظر مثلا در آمپریستاوان ها به یک مشکلاتی مثل شکاکیت و اگنوستیسیزم میانجام. ببخشید من
خیلی متشکرم، خیلی ممنون آقای دکتر، استفاده کنم. خب بخواهم
آقای تو فرمونی که به نظر میرسه برای عبور از امر کلی به امر جزئی راه‌حلی که راه‌حل نبیل بخشی از چشم شما محسوس میشه در واقع همین چیزی که منطق نقدی و استنتاج استدلالیه. یه سوال من اینه که آیا این همون منطق پیشفرض هاست، یعنی لوجیک آف پرسپوزیشن، همینه منظور؟ یعنی منظور از امر استدلالی آیا منظور از همون پیشفرض هاست؟
نه لزومن، بله من توصیم.
و یکی دیگه اینکه این یافتن شرایط و لوازم ادراک حسی چه مکانیزمی داره؟ و چون مثلا به هر حال ما توی منطق ارسطویی به هر حال قواعد داریم، معلومه که استنتاج معتبر چیه، استنتاج غیر معتبر چیه، اینجا این امور ضوابطش چیه؟ چطوری میشه فهمید که یه فراروی فراروی معتبر بوده یا فراروی غیر معتبر بوده؟ اینا را اگر یه مدت توضیح کنیم.
خب من چند تا نکته خیلی مختصر عرض بکنم از بحث های دکتر استفاده کردم و کاملا روشن هست که دکارت به عنوان کسی که میخواد معرفت شناسی رو سر سامان بده و فلسفه سوژه‌گرایانه رو سر سامان بده، خیلی خودآگاه تر هست در اینکه به اصالت مفهوم در واقع بپردازه. نمایش مفهومش نسبت به ارسطو و ارسطوییان سالها فیگور و در واقع نقش اهل انضمامی گرایی رو به خودشون گرفته بودن در برابر افلاطون که به آسمان نظر داشت، ارسطو به زمین نظر داره. ولی اون انضمامی که مورد نظر ما هست در این بحث، رافائل، آره همین رو خواسته بیان بکنه به اصطلاح، ولی اون بحثی که مثلا در دوره جدید شکل میگیره با هابز و لاک و هیوم و اینها شکل میگیره، اینا منظورشون همین شیء محسوس هست. و البته در معرفت شناسی و خصوصا معرفت شناسی منطق، این امر محسوس که سمبولش در زبان میشه اسم خاص، هنوز هم که هنوزه تعریف دقیقی پیدا نکرده و الان نظریات مختلفی که در 100 سال گذشته ما راجع به اسم خاص در فلسفه منطق جدید داریم، پاکی از همینه که به راحتی نمیشه اسم خاص رو توضیح داد که مصداقش بشه ادراک مدرک حسی به و ما به ازای حسی در واقع. بله بحث خیلی مهمی است. ولی منظور این متجددین همینه، میگن که اشیاء محسوس آنچه که ارسطو رو انضمامی میدونه در واقع در تقابل با عالم مثال هست. درست عرض میکنم آقای دکتر؟ در تقابل با عالم مثال از ماهیتی که با از صورتی که با ماده عجین شده در واقع میخواد مال امر انضمامی حرف بزنه. من چون استفاده کردم قرار نیست که راجب همه اونها حرف بزنم، میخواد که آقای دکتر گفتن اون بحثی هم که راجب ابن عربی فرمودن، بله این تحول در فلسفه و عرفان ما کما بیش آشکاره، ولی فکر نمی کنم سویه منطقی به خودش گرفته باشه به اصطلاح. یعنی این که ما اگر امر یعنی از اعیان ثابته حرف بزنیم و او رو یک امر انضمامی بدونیم، یه مقدار با اون چیزی که در فضای منطق ما داریم بحث کنیم متفاوت میشه.
اصلا از منطق توقع داشته
آره باشیم. نیست به اصطلاح
این که فرمودی جزئی الجزئی لا یکون خاص من ولا متصبا، این چیزی است که به هر حال به نحو کلی و مجملش عمومیت داره، یعنی در کل تاریخ عرض من این بحر. حالا چه هگلیش باشه چه میتونم لگنیستش باشه چه مسیناش باشه و این به هر حال ما نمیتونیم از من، یعنی در واقع ما باید به نحوی یه هیته دیگری باز بکنیم، یعنی یه قلم رایی
برای اون منطق نمیشه
با منطق نمیشه. اون یعنی که میفرمید که مثلا سقراط اونا خودشون همچون که گفتی توضیح دادن که سقراط انسان هست، از طریق همین بحث کلی طبیعی و این هاست دیگه. مغالطه نمیشه گفت مغالطه هست و اونها گفتن که جزئی به ما و جزئی اصلا قابل فهم و ادراک ما نیست، اینو تاکید کرده. بنابراین همون رو که میگه سقراط انسانت، اون وجه کلیه رو در واقع داره حمل میکنه، در خود اون جزئیه هم لحاظ کرده. ببخشید من
خواهش میکنم
این
مثلا
که چون گفتید
مثلا من روشن
گفتم مقالطه است، ولی از بعضی هم از نظر بعضی ها اصلا در منطق قدیم ما هم همین رو گفتن که مصادره و مقالطه است، ولی خود ارسطویان و اپیکورسیان نظرش میدن.
اینکه چگونه کانت شرایط امکان به اصطلاح فهم ادراک حسی رو توضیح میده، خب این بحث مفصلی است که در خود نقد اوله یا در پیدایش‌شناسی هگل هست مطرح. و به هر حال توجهی که کانت کرده اینه که زمان و مکان داده حسی نیستن ولی بر داده حسی هم میشن، یعنی ما همه چیز رو در زمان و مکان میفهمیم ولی خود زمان و مکان رو نمیتونیم به عنوان یک امری که ما به ازا داره بهش اشاره بکنیم بگیم این هم یک ادراک حسی ازش داریم، نمیتونیم از اون حرف بزنیم. به عینه در مورد مقولات هم همینطور، ما مقولات رو حمل میکنیم بر ادراکات حسی به اصطلاح و مقولات فاهمه رو، ولی نمیتونیم فرایند استنتاج اونها رو به دست آوردن اونها رو انتزاع اونها رو از ادراکات حسی توضیح بدیم. این در واقع اون نقطه عطفی است که در فلسفه کانت وجود داره. بنابراین میگه که این عین هست که خودش رو با ذهن منطبق میکنه. شما باید یک انقلاب کوپرنیکی بکنید تا متوجه منطق من کانت بشید. اگر بخواید همچنان در اون چارچوب باشید، یعنی در چارچوبی که قرار هست ذهن با این منطبق بشه، نمیتونید بفهمید که من چی میگم، من کانت چی میگم در واقع. خب عرض کنم که تفسیر این رو واقعا باید در با همون مقدماتی که خود کانت میاره در فلسفه او بخونیم. این که آیا این منطق نقدی و این استنتاج استعلایی همون منطق پیشفرزها در منطق جدید هست، نه واقعا اینطور نیست. این که در حتی فلسفه تحلیلی گفته میشه که علوم تجربی پیشفرض‌هایی دارن، لزوماً این پیشفرض‌ها پیشفرض‌های استعلایی نیستند. توجه میکنید ما داریم از یک پیشفرض‌هایی حرف میزنیم که جنبه استعلایی و کانتی کلمه دارن، یعنی شرط امکان فهم یک چیز محسوب میشن در واقع. بنابراین ما مسئله سلسله مراتب رو و اون برخورد ریکورسیوی که در فرض بفرمایید پوزیتیویسم منطقی هست اون رو میبینیم، اینکه علوم بر همدیگه منطبق هستن در راسل هم هست. منطبق بودن علوم و داده ها بر همدیگه و تشکیل یک سلسله و یک شبکه رو دادن لزوما به این معنی نیست که اونی که بالاتر شرط امکان فهم اونی که پایین تر هست باشه. به اصطلاح باید به این نکته توجه داشت که ما داریم از پیش‌فرض‌های استعلایی در واقع حرف میزنیم.
آیا دکتر منطق استعلایی که منطق به همون معنی به کار رفته که توی منطق علسهی
دارم میگم نه اون به معنی همانی نیست، اصلا بحث همانی رو نباید در اینجا مطرح بکنید.
بحث همانی رو هم بذاریم کنار، در حال ما توی منطق علسهی و فرجهی مثلا دو تا مقدمه داریم
این همون فرایند همانیه دیگه که شما میخواید از یک مقدماتی به نتیجه برسید که نتیجه کاملا در مقدمات باشه. از این رویکرد باید خارج بشید در منطق استعلایی. یعنی قرار نیست که ما از یک مقدمات کلی به یک نتیجه برسیم که در جوف اونها باشه، در متن اونها باشه، مندرج در اونها باشه. این منطق همانیه با مشکلات خاص خودش داره. مهمترین مشکلش هم اینه که امر انضمامی و مشخص قابل حصول نیست از اون کلیات معاوی به اصطلاح. مادامی که بخواید اینجوری فکر بکنید با این مشکل مواجه هستید و البته راه حل هایی که میتونید به بعضی از اونها وفادار باشید یا نباشید. بسیار خوب، بفرمایید.
دکتر شما
در
مورد
مسائل
مختلف
فرمودید
که
مثلا
مسائل متأخر، یعنی الان من به عنوان کسی که میخواد شروع کنه به فلسفه بیان، با توجه به این فرمایشی که شما چه این چند سالی در خدمتتون از شما یاد گرفتین که تمام این تلاش های فیلسوف ها طی سال ها به نوعی از این جهت که شما میفرمایید به درستی هم شما اشاره میکنید، به نوعی در نهایت با یه شکستی رو، اون شکست همونی که نمیتونست این تک سمنتیک رو با هم منطبق کنه تو کانتر تلاش ها شده اینا، ولی چیزی که خیلی مشخصه این که این پروژه ها به شکست انجام، همه پروژه ها به شکست انجام باز بگیریم تا این میخوام ارزم این که یه مشکل وجود داره. من خیلی این موضوع بخاطر اینکه همیشه بحثی به شما فکر کردم این که ما وقتی این همان رو، مطلب همانی رو رها بکنیم، یعنی دیگه باید واگذار کنیم به تصمیم، یا یعنی اینکه بذاریم سمنتیک به ما، یعنی بذاریم شی هر چیزی که ذهن سمنتیک جا بگیره به ما خودش رو، منطقش رو به ما بگیره. خب به معنی اینکه این کار رو بکنیم و بذاریم اون بگیره، خب ما میدونیم سمنتیک در حرکت تغییر میکنه، خب اونجا چرا باید بهش بگیم منطق؟ اصلا چجوری میشه بهش گفت منطق؟ اگه واگذارم بکنیم به تصمیم که خب یعنی ما یه مرحله ای رو که توی مثلا ارسطو، توی حتی افلاطون، تو دیالکتیک سقراط بناست با عقل پیش بره که این همونه، این همونه، این همونه، این رو کنار بذاریم و تصمیم بگیریم که این همون باشه، یا اینکه بذاریم خود ماده با ما حرف بزنه. من میخوام بگم که وقتی که این همون رو رها میکنیم و به این سمت میای، دیگه این نمیتونه منطق باشه به اون معنا، یعنی یه چیزی که جهان شمول باشه ما بتونیم باهاش هستی رو بشناسیم، ممکنه کار بکنیم باهاش چیزی بسازیم از اینجور کارا، یعنی یه چیزی شبیه علم رفتار کنه، اما نمیتونه ما رو به اون پرسش اساسی فلسفه که به دنبال هستیه، شناخت هستیه برسونه. عرض من اینه که آنطور آیا مسئله این نیست، از این قرار نیست که طبق تعریف این دو با هم یک جدایی دارن؟ یعنی برای اینکه من ببینم که هگل مشکل برخورده، این مشکل برخورده، نیاز نیست که یک تحقیق تجربی بکنم. آیا این گزاره که اینها همه به شکست می انجامن، از این قرار نیست که یک گزاره توتولوژی خودش، یعنی خودش یک گزاره عقلیه و نه تجربی، یعنی نه باید ما می سازیم بیاد سقراط بیاد ببینیم نمیشه، این بیاد ببینیم نمیشه، این بیاد ببینیم نمیشه، اساسا معلوم بود، یعنی اگر که اونا امروز بودن استادی مثل شما داشتن و این سالها اینها رو میگفت، الان نمیگفتن، یعنی به این نتیجه که نه، این کار شدنی است. شدنی نیست نه بخاطر اینکه کسی تلاشش کم بوده یا هوشش کم بوده، طبق تعریف امکان پذیر نیست. و این طبق تعریف امکان پذیر نبودن، آیا منی که میخوام به عنوان کسی که میخوام به فلسفه قصد دارم فیلسوف بشم رو دوچار یک جور ناامیدی از این بحث نمیکنه؟ یعنی لازم نیست که این بحث که سینتکس به سمنتیک رو چجوری به هم بشکنیم رو کنار بذاریم و بحث رو از جای دیگه ای یعنی بپذیریم این موضوع، یعنی مخواه بگم که اقلا موضوع
آره نه چنین موضوعی ندارم. عرض بزرگ شما این که فلسفه قرار واقعیت رو بشناسه حرف درستی است، فلسفه واقعیت شناسی است، اما این که واقعیت کاملا بحث و بسیط میتونه در اختیار ذهن ما قرار بگیره، این هم یک وهمی است که ما دچارش میشیم. به هر حال ذهن ما خودش یک خصوصیاتی داره، یک پیشگی هایی داره و باید به قد و قامت خودش واقعیت رو بفهمه.
این هدفی که دنبالشن الان فیلسوفا بودن، آیا یک هدفی فراتر و یه هدفی بیشتر از این فراموش شما نیست؟ آیا این هدف
آرزو با خود آرزو و جوانان مثل شما پحال نیست؟ اینکه شما میگید که ما میتونیم خود واقعیت رو در آغوش بگیریم.
نه از این نمیدارم. نه میگم که
این آرزوی ما نوست آخری. آره پس نباید این رو طلب بکنیم که خود واقعیت رو در آغوش گرفتن، این یک وهمیست که آدم دچارش میشه. واقعیت رو خدایگون نمیشه برخورد کرد. ما بشریم، با عقل خودمون، با ذهن خودمون میخواییم واقعیت رو بشناسیم به اصطلاح. البته منکر علم حضوری و اونجور چیزا نیستم، ولی عرفان و اینا نیستم. میگم اون یک بحث دیگری است. در فلسفه اگر قرار ما کنش عقلی بکنیم و به سمت واقعیت بریم، این کنش عقلی دیسیپلین خاص خودشو داره دیگه. و این دیسیپلین رو تحمیل میکنه بر واقعیت شناسی. یعنی شما نمیتونید بگید که من میخوام فیلسوفانه با واقعیت روبرو بشم، عقلی با واقعیت روبرو بشم، اما این به اصطلاح تناهی عقل رو، این محدودیت عقل رو دیده بگیرم بعدش فکر کنم. چنین چیزی ممکن نیست در واقع. من حداقل معتقد نیستم که نمیتوان واقعیت شناخت یا نمیتوان سینتکس و سمانتیک سوار کرد، متحد کرد. من چنین اعتقادی ندارم در واقع. فراغضیه ها در منطق بخاطر همین ساخته شدن.
یعنی
که در موارد
تجربا این مسئله که امروز الان شما تئوری سالا مطرح میکنین، مسئله ای که تجربا
تجربه
من ممکنه که
برسه. بله یعنی عقلی معنی پیشینی که هر کسی با یک صفحه فلسفه خوندن بهش برسه، نه. این جهد میخواد، این تلاش میخواد، این دیدن شکست ها میخواد و خلاقیت میخواد. یعنی اگه کسی مثل کانت، مثل هگل، مثل مارکس، مثل هایدگر، مثل ویتگنشتاین و این فیلسوفان نام‌آور و آموزگاران بزرگ بشری نبودن، ما این پیشرفت رو در فلسفه نداشتیم و این مشکل شناسی و مسئله یابی رو با این دقت نداشتیم. حتی دقت میکنید، بنابراین در سایه
این
بله خود
یعنی در واقع این تاریخ فلسفه یه وجه انضمامی به یه کوشش عقلی
بوده. بنابراین این طور نیست که کسی که در ابتدای فلسفه باشه و این همه تلاش ها و شکست ها و پیروزی ها رو ندیده باشه بتونه بگه که من میتونم این سینتکس سمانتیک رو با هم دیگه جمع کنم، چون این چیزی واقعا وجود نداره. این تجربه ها که تجربه های پویایی هست، داینامیک، پیش‌رونده است و ما واقعا امروزه به عنوان محصر فلسفه به نظر من خیلی دستاورد در تاریخ فلسفه داریم، خیلی میتونیم استفاده بکنیم از همین بقول شما شکست ها یا ناکامیابی ها. و فلسفه همینه، فلسفه همین تلاش بشری و محدود و نه خداوند گارانه نسبت به واقعیت هست. و هر چقدر بیشتر ما محدودیت رو بشناسیم به قول هگل، در واقع بهتر فهمیدیم. نفی همیشه تعین میاره، سلب همیشه خودآگاهی میاره. اینکه بفهمیم به اون راه نباید رفت، خود این یه پیشرفتی است که نصیب ما شده. حالا اینا چیزایی است که در ذهن ما میگذره. بفرمایید آقای دکتر زکی. اولا
من تشکر می‌کنم جناب عالی، هم از خانم دکتر و استادان و دانشجویان گرامی
و هم از انجمن علمی گروه فلسفی که زحمت میکشه به این جلسات رو میذاره.
من در گزارشی که از در قسمت اول از ارسطو ارائه شد، این دو سه تا سوال از این متن ارسطو میخوام خدمت شما عرض بکنم، اینا رو به زحمت یه توضیح بفرمایید تا خوب این گزارش کامل بشه. ارسطو وقتی جوهر ثانی رو توضیح میده، جوهر ثانی رو از جوهر اول اخراج میکنه در کتاب مقولات، و حتی این تعبیر این تعبیر ارسطو بدون هیچ گونه شرطی که حیوان بر انسان هم نمیشود مگر اینکه بر فلان انسان خاص هم بشود. بنابراین جواهر ثانی کاملا از جواهر اولا استنباط میشوند، استخراج میشوند، و جواهر اولا هم مثلا میگه این انسان واژه این رو روش میاره که دیگه اینو کارش نمیتونه بکنه، نمیتونه این مفهوم. نکته دوم، ارسطو یه فصلی داره در تحلیل اول که بعدها در فلسفه اسلامی تبدیل یه قاعده شده که من فقط حسن فقط علمم، یعنی شما هر حس رو در هر کدوم موضع رو از دست بدی علم های معروف به اون موضع رو از دست میدی. و سومیش که به نظرم از هر دوتای اینها دقیق‌تر و مهم‌تر هست، بحث برهان افترازه. ارسطو هم در بحث عکس اثبات عکس ها و هم در قیاس ها دو تا برهان داره که این دو تا برهان رو هیچ وقت اثبات نمی کنه و پیش‌فرض میگیره، برخلاف ابن سینا که میاد اینا رو اثبات هم سعی کنه اثبات بکنه. خب این مشکل روشی داره، ولی ارسطو حواسش هست اینا رو اثبات نمی کنه. برهان افتراز اونجاییست که شما میایید و برای وقتی نتیجه اون جزئیه یک فرد رو، یک فرد خاص رو میگیرید، میگید وقتی این مثلا هم آلفای هم بیتای و از اون بر هیچ بیتایی مثلا گاما نیست، برابر این میگید که این فردی که عضو آلفا هست و عضو بیتا هم هست و این دوتا یا در یکی از این دوتا جز به گاما نیستن، برابر این فرد عضو گاما نیست، واقعا هم فرده، حتی گاهی مات اسم کالیاس به جاش میگذاره. اگر اینطوریه چطور میتوانیم به ارسطو نسبت بدیم که ارسطو صرفا با مفاهیم کار میکنه و با اشیا و با افراد کار نمیکنه؟
خیلی ممنون آقای دکتر، استفاده کردم از بحث شما. من در مطالعه ارسطو یا در مطالعه هر متنی آقای دکتر، هر متن فلسفی منطقی، به دنبال روش مطالعه و فهم میگردم. یعنی اگر متن‌ها از صراحت برخوردار بودند و خودبسنده بودند، فهم‌های مختلف به وجود نمی‌آمدند. شما در مورد هر آموزگار بزرگ فلسفی و منطقی، از افلاطون تا ارسطو تا های دیگه تا مارکس تا ویتگنشتین، هر فیلسوف بزرگی، هر آموزگار بزرگی، ملا صدرا، ابن سینا، قله‌های بشری، نوابغ بشری، متن‌های اینها چرا منجر به تفسیرهای متفاوت شده؟ البته امکان داره ما واقعا بگیم من تفسیر فلانی رو از کانت یا از ملا صدرا بهتر میدونم، ولی به هر حال دیگری هم برادر ماست، خواهر ماست، انسان واقعی است و اونم این حق رو داره که بگه فهم من از متن موثق بوده، اونم یه انسان است مثل ما، اونم یه ذهنی داره مثل ما. سوال من معرفت شناسان است، اینه که چطور میشه ما متن‌ها رو متفاوت می‌فهمیم در واقع؟ بنابراین متن‌ها توسط شارحان و فیلسوفان مختلف مورد تفسیر قرار می‌گیرند. متن ارسطو هم تفسیرهای متفاوت داره. اگر یک ضابطه در تفسیر باید مراعات بشه، اون ضابطه سازگاری است، اون ضابطه هماهنگ کردنه. یعنی ما باید یک آموزگاری مثل ارسطو رو یک انسان عاقلی بدونیم که سعی کرده همگن و منسجم حرف بزنه. ما هم باید این همدلی رو با او بکنیم که در وهله اول تلاش بکنیم او رو همگن بفهمیم، مگر در یک جایی واقعا نتونیم جمع بکنیم میانه آثار او، بگیم که واقعا من نمیتونم اینا رو با هم دیگه جمع بکنم. بنابراین من کاملا با فرمای شما موافقم که ما باید تلاش بکنیم که اینا رو سازگار بکنیم، این مطالب مختلف ارسطو رو، مگر اینکه نتونیم سازگار بکنیم. و من معتقدم که در ارسطو این سازگاری وجود نداره. اون سازگاری در چی وجود نداره؟ در تعریف او از فرد. فرد در متون ارسطویی چند به چند معنی به کار رفته. یعنی ما واقعا فردی که در استقرار ریاضی مطرح میشه، این فرد رو هم در ارسطو داریم. فردی رو هم که واقعا با لفظ این میتوان با آن اشاره کرد رو هم داریم در واقع. اون فردی که در استقرار ریاضی مطرح میشه در گام سوم دیالکتیک هگل هم مطرح، در دیالکتیک افلاطون هم مطرح میشه، یعنی بحث ریاضیات به اصطلاح. یک فرد در متون ارسطویی وجود نداره. بنابراین اگر در یک جای ما برخورد کردیم که بله من از این انسان نتیجه میگیرم که او فانیست، همه بحث اینه که شما به چه وجه اون توجه کردید. آیا به وجهی که او رو خاص میکنه توجه کردید؟ اگر به وجهی که او رو خاص میکنه توجه کردید، با منطق خودتون نمیتونید بالا بیایید، ضابطه ندارید، همانی برقرار نیست. اما اگر نه، منظورتون از اون فرد و نظر به اون فرد اون بود خاصش نیست، یعنی اون وجهی که او رو اون می کند و از همگان متمایز می کند، به این معنای استریکت اگر ما انضمامیت تعریف بکنیم، اگر توجه نداشته باشید، او رو در واقع از آن نظر که فرد استقرار ریاضی است در نظر گرفتید، که میگن یه مثلث میکشیم روی تخته، نیازی نداریم مثلث‌های بیکران ببینیم، اون وقت میفهمیم که زوایای داخلیش 80 درجه است. اگر این منظور باشه، بله از این فرد میتونید نتیجه کلی و ضروری بگیرید. پس من سوالم از متن ارسطویی و از شارحان ارسطویی اینه که شما تفاوت میان فردها رو چجوری توضیح میدید و کدوم یک از این فردها با مبانی منطق ارسطو جور در میاد؟ اینجوری سعی میکنم با متن مزار نزدیک به شما بیام. اشکال نداره، بله من همیشه از محضر شما استفاده کردم و باز هم استفاده خواهم کرد. بسیار خانم دکتر، ما تحت امر شما هست.
خیلی لطف کردید آقای دکتر، همون استفاده کردید و از دانشگاه و از خود عزیز تشکر میکنم که اومدم و از امر ما رو پروار پر کردم. از بعد جلسات بعدی هم در از انوالیمی
هم خیلی
سخص
گذاری
میکنم،
لطف
کردم و از این
سلسات رو برقرار کنم. خدمه های با نسبت این مسئله که آقای دکتر میگن خداگاهی داشتن. وقتی خداگاهی میگی که فردیت به وجوده، در واقع هر چقدر شما مفهوم رو مزنگر بکنید فرد نمیرسید،
از ازدام کلی ها به تشخص
نمیرسید و خیلی مهمی تشخص به وجود این نشانه در واقع خداگاهی نسبت به مسئله.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون.
خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی مم